بعد موسی با فرعون درباره معاد صحبت کرد. بعد به این فلسفه زندگی رو بهش میگفت دیگه. بعد درباره این باید صحبت کرد که آقای فرعون الذی جعل لکم الارض مهدا، این زمین محل پرورش است، محل تربیت است، یعنی فلسفه زندگی. زمین محل چرا نیست، محل قدرت نمایی نیست، محل گهداره است. تو اینجا از اینجا بری جای دیگری، اینو بگیم که کجا قراره بری و چگونه قراره اینجا تربیت بشی بری. و سهل لکم و جعل لکم فیها سبلا، این زمین وقتی عبر زمین با فرعون صحبت میکنه روی نکته تایی زمین توش خدا و توش راه های مختلف آفریده. این زمین محل سیره، محل تطور، محل چگونگی شدنه. این هست حرفای من برای تو فرعون. بعد در باره این صحبت که فرق انسان و حیوان در چیه یادتون میاد همه آیاتی گفتیم یاد نشون میدن. و بالاخره خط قرمز ها چی هن؟ بالاخره تو چه خط قرمزی داری یا نداری در زندگی و چرا؟ آیا هر کاری که به نظر این برسه ما میتونیم انجام بدیم؟ آره یا نه و چرا؟ چرا نکنیم یک کاریو؟ واقعا چرا؟ از این چراهایی که به خاطر تبلیغ مادر بزرگ و پدر و مادر اومده، به خاطر تلقین و تبلیغ اومده خودتون خلاص کنید. و بله هی چون شما خوندن این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن، ما بعد میگیم چی کارو بکن این کارو بکن. چرا ولی؟ برای چی؟ که چه میشنن؟ قانون خوب است، چی خوب است، چی خوب است، برای چی خوب است اینا؟ فلسفه زندگی داشته باشید. فرض کنید همین الان آفریده شدید. واقعا هم همینطوره. همین الان آفریده شدیم ما. بذار ببینید چرا این کارو میکنن. مثل ابراهیم که از آر آمد تو سوره شعرا یادتونه و شروع کرد با مردمش جر و بحث کردن و دغدغه های فطری خودش رو با اونها در میون گذاشت. بعدم گفت من با همه سنت های شما دشمنم. امام جنگ داد بهشون سوره شعرا که یادتونه، مقاله هاشم رو سایت هست دیگه. خیلی خوب، بعد رفتیم سراغ عکس العملی که فرعون و قوم فرعون در مقابل دعوت موسی داشتن. قبلش یک توصیفی کردیم از جامعه فرعونی و نشون دادیم که قرآن تأکید میکنه که این جامعه جامعه ظالمانه بود که توضیح دادیم یعنی چی. به دستگاه شعرا هم گفتیم و از همین و مهمتر این که این جامعه بود که پیشرفت علمی، اقتصادی و نظامی در اون قوغا میکرد. خیلی از این وضع پیشرفت بود. اگه در ژانر خودش، اگر در زمان و مکان خودش ببینیم، این ادعا شاید خیلی گزاف نباشه که اقتصاد و قدرت نظامی ما در مقایسه با در نسبی وقتی نگاه بکنید در مقایسه اونچه که فرعونیا به دست آورده بودن معلوم نیست امروز جلوتر باشه. اصلا معلوم نیست جلوتر شما امروز به جهر سقیل میدید ساختمون میسازید. اونها از بپرسید اونها با چی احوام میساختن. شما به محاسبات مهندسیتون خب میدید که موشک هوا میکنید، خب خیلی مهمه. اونها با چه محاسباتی این شهرشون رو میساختن و این تکنولوژی که ما الان داریم ازش حیرت میکنیم و آفریده بودن. به هر حال نمیخوام مقایسه کنم بین روزگار امروزمون و اونها، ولی قرآن تاکید داره که فرعونیان از نظر قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و قدرت علمی واقعا پیشرفته بودن. حتی از نظر علوم غریبه چیزایی مثل سحر و مدیتیشن و فلان این حرفا خیلی پیشرفته بودن. جامعه فرعون دست کم نگیرید، خیلی وضع خوبی داشتن. از نظر نظام سیاسی هم نظامی بودن کاملا آزاد در گفتگوهای داخلی خودشون، متکی بر نخبگانشون. میدونید در گفتگوهای که فرعون با اطرافیانش داره هیچ دردستی وجود نداشت، کاملا مسلط به اداره افکار عمومی. این در سوره شعرا گفتم، اینجا بهش اشاره کردم، فرعون به طرز عجیبی حواسش به افکار عمومی بود و و اینو از طریق این نظام نخبگان خودش از الیت هایی که داشت دنبال میکرد. یه همچین جامعه قرار گرفت در مقابل دعوت موسی به اون تجربه زندگی. اینجا بود که نگاه فرعونیان به زندگی رو قرآن برای ما باز کرد، نگاهی پر از نظر فلسفی، از نظر عمق نگاه به زندگی پر از تعارضات و تناقضات و عدم انسجام و فقدان استدلال محکم و بنیادی، نگاهی مبتنی بر حس و تجربه، حس و تجربه صرف، خالی از عقلانیت، درست مثل زگاری هم بود، خالی از عقلانیت منفجر، که حالا من در جای خودش بعدا خواهم گفت که این حس تجربه اگر فاقد اون مبانی و محکم عقلانی باشن تقریبا نمیتونه هیچ کاری به درد بخوری برای فلسفه زندگی شما بکنه. قرآن این بودی تأکید داره، من حالا بعدها خواهم گفت. این فرعونیت همین دلیل بود که رسمن عذاب براشون نازل میشد، رسمن از موسی درخواست میکره عذاب از ما برده، رسمن این عذاب برداشته میشد و دوباره این را کافر میشد. مشکل به خاطر این فقدان نگاهشونه. قرآن وقتی بنی اسرائیلی ها که دنباله همین مسیر فرعونی ها را از این جهت تیمی کنن، الان توضیح خواهم داد، میگه رو همین موضوع تاکید داره، میگه آقا به چشم خودتون دیدید که دریا شکاف و فرعونی ها غرق شدن ولی بازم ناسپاسی کردید. به چشم و انتون تنظرون و اتفرحنا بکن البحر و انجیناهم و اغرقنا آل فرعون و انتون تنظرون. حالا اگه درست خونده باشم آیم سوی بقره است، هی قرآن فرمی به چشم خودتون دیدید، به چشم خودتون دیدید که معجزات گوناگون اتفاق افتاد ولی بازم همون خلی شدید که بودید. چرا؟ چون به چشم دیدن هر چقدر زیاد اتفاق بیفته اگه اون مبانی عقلانی توش نباشه هیچ کاری برای شما نمی کنه. به چشم باید ببینید، باید توی دستگاه فلسفی قدرتمند اون داده هاتون رو جای گیر کنید، وگرنه صد بار به چشم ببینید خوب دید. هم فرعونیا به چشم دیدن هم بنی اسرائیل، حالا من بعدا خواهم گفت. یک نگاه کاملا حسگرایانه، به همین دلیل بود که می‌دیدیم اونها نسبت به مبانی عمیق فلسفه زندگی اصولا در شک و تردید بودن، با موسی می‌جنگیدن ولی تو دلشون واقعا نمی‌دونستن این راست یا دروغ نیست، اصولا نسبت به دین در شک بودن. گفتگوهای مؤمن آل فرعون یادتون میاد، توضیح دادیم، فما ظنتم فی شک حتی اذا حلك قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، رجب یوسف میگه فما ظنتم فی شک، شک و بدلی. گفتگوهایی که همین مؤمن آل فرعون با فرعونیان میکرد درباره خود موسی نشون میده که اینها در شک کرد. از اینا رو حالا نشون دادیم که از کجاش ما میفهمیم که اینا یه همچین نگاهی داشتن. شک و بدلی و تردید نداشتن مبنای محکم و مستحکمی که روش بایستند، اون برخوردشون به دعوت موسی که خندهشون میگرفت، موسی معجزه نشون میداد خندهشون میگرفت. و اضافه منها یضحکون، اینا رو همه رو توضیح دادیم که اینا به چه دلیل خندهشون میگره. و بالاخره عرض کنم که اون نگاه حسگرایانه شون که حتی خدا رو هم میخواستن یک موجود مادی، یک موجود خلاصه قابل حس و تجربی تصور بکنن، نردبون از موسی خواستن، یعنی از وزیرش از حامان نردبون خواستن برن بالا نگاه بکنن و بعضی شواهد دیگه که اونو نشون میداد. و بالاخره روش کاملا پوزیتیویستی و علمی در تحلیل مسائل، آقا قحطی شده بود، به جای اینکه در این قحطی نگاه طولی رو هم داشته باشن و در این اینکه حوادث ارضی رو میبینن، من اینا رو توضیح نمیدم دوستانی که جدیدن خودشون برن بخونن، در این اینکه حوادث ارضی رو میبینن نگاه طولیشون هم باز شده باشه، یک تفسیر کاملا پوزیتیویستی داشتن و این بود که ما که تا حالا قحطی برامون رخ نداده بود، عامل جدیدی که به زندگی ما اضافه شده باعث قحطی شده چه بوده؟ موسی. تا موسی ما این وقتی از این مسیح دخل نداشتیم، حالا که موسی این پوزیتیویستی ترین روش فکریه دیگه، شما هم یعنی در زندگی تو میخواد ببینید یه وضعیت جدیدی رخ داده عاملش چیه، ببینید چی قبلا نبود چی اضافه شد، اما فقط در حوزه چی؟ در حوزه مسائل مادی، اونجا پوزیتیویست. با همین اولی پولیسی نیستیم گفتن یک تا یارو به موسا بلن مه و به همین ترتیب ایمان رو بردنشون و خارج شدنشون از ایمان که بارها برای فرعون اتفاق می افتاد می رفتن به موسا می گفتن که یا ایها الساحر ادعو لنا ربک بما عهد عندک، اگر این کار رو بکنی این مشکل از مزدون یا تؤمنن نبک یا تؤمنن نلک، ایمان می داریم قسم می خوردن یه لعظرش یه نوع تحکیل آخرشه حتما به تو ایمان می داریم تو این مشکل ما رو برطرف کن اگه واقعا می کنی. موسی همونجا دعا می کرد درشون برطرف می شد خندشون می کرد بعد از مدتی هم فراموش می کرد. چرا؟ به خاطر همین فقدان نگرش عمیق، به خاطر اینکه سوالها رو پاسخ مستحکمی برات نداشتن، فقط به مثلش حس تجربه که واقعا حس تجربه هیچ وقت یقین نمی آفرینه اکتفا کرده بودن، اون یقین عقلانی نمی آفرینه. در ایستای درباد گفتیم یه یقین روانی داریم یه یقین عقلانی داریم، حس تجربه گاهی یقین روانی می آفرینه و واقعا نمی آفرینه. به خاطر همون یقین روانی که شما سوار هواپیما میشید پرواز میکنید، یعنی یقین عقلانی اصولا نمیتونه حس تجربه بیافرینه و ما در فلسفه زندگی به یقین عقلانی نیاز داریم که اونجا گفتیم یعنی چی. خب این تعارضات و خلاصه مسئله سه، مسئله رو هوا حرف زدن، حرفای سست تعارضا میزدن، قوقا میکرد در میان فرعونیان که نشون دادیم چگونه بود. درست در دنباله همین بود که توحید ربوبی نه وجود خدا، توحید ربوبی نه معاد رو صرفا از سر استدعا، از سر اینکه امر بعیدیه خیلی عجیبه، از سر استدعا انکار میکرد بدون اینکه دلیلی برای ردش داشته باشن و بدون اینکه زحمت بدن به خودشون که دلایل مستقیم این قضیه رو بررسی کنن، همینجور از سر استدعا عادت دارن به این موضوعات فکر کنن. منظور توحید ربوبی چیه؟ منظور توحید ربوبی همینه که آقا شما غیر از این روابط ارضی که میان موجودات دارید میبینید اینا همه جلوه یک حقیقت برتری هست، اینو متوجه باش. پاسخ چیه؟ حقیقت برتر من چی میدونم؟ عجب فکر نکن نمیدونم، والا من که نمیدونم. استبعاد آقا باطن زندگی شما که به معاد منتهی میشه یه چیزی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، به تعبیری در سوره قصص گفتی. اینا همه رو اصلا که دور از ذهنه باش عادت ندارن، انس ندارن، معنی سوسل به اینجور حرفا پشت گوش مینداختن. این برخوردشون با این مسائل بود. در مذاکرات موسی و فرعون به تفصیل همچین نکاتی رو ما یادآور شدیم. نگاهشون به منفعت، به خواستنی ها یک نگاه کاملا سطحی بود. بدون اینکه به خودشناسی عمیق رسیده باشن دنبال یه چیزایی بودن در زندگی، اینو میخوام اونو میخوام، حالا هرچی، ثروت عزرت حتی علم حتی دانش، بدون اینکه به خودشناسی رسیده باشن، بدون اینکه فلسفه زندگی داشته باشن، بنابراین خواستنهاشون در زندگی و امور سطحی پیش پا افتاده ساده. همین جایی که دچار جور پراگماتیسم شده بودن، به همین دلیل بود که بنده پول و زور بودن، یعنی با تمام معجزاتی که موسی نشونشون میداد چون فرعون پول دستش بود و قدرت دستش بود میرفتن طرف فرعون و حتی معجزه های موسی رو فراموش میکردن. چون میدونید شما وقتی که نگاه تجربی دارید و اون بنیان های محکم فلسفی رو ندارید به سادگی به این نقطه میرسید. اولا بالاخره پول و این چیزا رو میخواد، بنابراین میرید طرف اون. حالا معجزه رو چجوری توجیه میکنید؟ آقا خب اتفاقات زیادی تو اون دنیا میفته دیگه، این هم یکیش همون شد، این یعنی همون فقدان اون فلسفه محکم. چیز عجیب جالب یه نمیدونم، ولی بالاخره میان دوباره سراغ همون چیزایی که به خاطر سطح نگری دنبالش بوده. بعد که دوباره خیرشون گیر میکنه یه عذابی نازل میشه، خیلی عذاب گنده، باید ببین خودشناسی و ببین اون که عمیقا ببینن دنبال چی هم و چرا به این میگن عذاب و از چی باید بخوان که این عذاب رو برداره. بدون اینکه ربنا بگن، بدون اینکه به جهان شناسی درستی برسن، میان پیش موسی به عنوان یک ابر تکنولوژی، ربک، رب تو که خیلی قدرت داره. اما واقعا قسم میخورن و با احترام هم با موسی حرف میزنن، اینقدر شروعشون میرسه که حالا که به موسی احتیاج دارن دیگه نه میگن یا ایها، حتی او احترام رو نگه میدارن. بعدم میبینم موسی شرط گذاشته، میگه من که جوهر شما نیستم، که من دارم فلسفه زندگی به شما ارائه میدم، ولی چون اونا به اون عمر نرسیدن و فقط میخوان این مشکلشون حل بشه، قسم میخوان میگن آره موسی جون به خدا به ایمان میاریم، قول میدیم ایمان میاریم، تو این مشکل ما رو برطرف کن. موسی برطرف میکنه، دیگه دلیلی وجود نداره ایمان بیارن، چون اون اندیشه منسجم، اون جهانبینی قطعی وجود نداره. دوباره بنده پور و زیر فرعون میشن و دوباره معجزات موسی رو یه جوری بخواهشون توجیح میکنن. این عین چیزیه که قرآن در سوره اعراف و جاهای دیگه زخرف اون رو برای ما توضیح میده. و بالاخره نگاه این جماعت به دین، حتی به دین اصولا نگاه صرفا انکارآمیز بود. خود فرعون اگر موسی به منافعش در نمیفتاد حاضر بود حتی با موسی کنار بیاد، حتی حاضر بود نمازم بخونه. کجا این خیلی معلوم شد؟ در سوره شعرا گفتیم، اینجا اشاره کردیم، اونجایی که سحره دیگه ایمان رو بردن و اونجا بود فرعون اصل حرفش رو زد. آمنتم له قبل ان آذن لکن، یعنی ایمان رو بردید بدون اجازه من، انگار میخواد بگید با اجازه من، با اجازه من، من اشکال نداشت ایمانم بیارید نمازم بخونید، ولی ایمان شما نباید دخالت کنه در مسائل سیاسی من، نباید دخالت کنه در قدرت من. بنابراین اینها نگاهشون به دین یه نگاهی بود که دین رو محدود می‌دونستن تا جایی که به منافع و قدرت و خلاصه به اینجور چیزهایی که در زندگی دنبالش بودن آسیبی نرسونه. از این واضح‌تر حرفی بود که مؤمن آل فرعون در گفتگوی با فرعونیان زد، یک نگاه تاریخی به دین که اینا سعی کردن دین رو یه امر مقدس دوست داشتنی و محترم، اما نه در متن زندگی، در تاریخ زندگی ببیننش. واسه همین وقتی یوسف که خیلی عزیز بود پیش اینا، یوسف خیلی عزیز بود، خب یوسف منجی اینا بود و سالها خیلی خوب در اینا حکومت کرده بود، هم قحطی سپر کرده بود، هم بالاخره حکومت کرده، بعدم خانواده موسی، خانواده یوسف آمده بودن، یعقوب اینا آمده بودن در کنار اینها زندگی میکردن، خیلی یوسف محبوب بود بین اینا. حتی اینها درباره نوح، درباره پیغمبران بزرگی گذشته در پیچیده تاریخشون حرفایی داشتن، حرفاشون هم اثر انکار و توهین به نوح و این حرفا نبود. به همین دلیله که وقتی مؤمن آل فرعون با اینها حرف میزنه، درباره این پیغمبران باهاشون صحبت میکنه و اینا هیچکدوم انکار نمیکنن یا اهانت نمیکنن به این اسم این پیغمبران که میاد. مسئله شون این بود، اینا میگفتن دین چیز خوبیه، ولی دین یه عمد تاریخیه. یوسف رفت، دیگه پیغمبری نمیاد، تازه در داره خود یوسف هم تمازلتون فی شکل، در داره خود مدت یوسف هم خرش در شک بودن، به خاطر همون نگاه افرادی در حس گرایی، به خاطر همون فقدار فلسفه قدرت بند فکری، در داره یوسف هم خرش در شک بودن. وقت یوسف رفت برای دیخلی خوشی راحت کنن گفت الله یب اصلا الله من بعدهی رسولا. این دلیل تعارض و سستی در یه اندیشه نمیدن بگن، یعنی یکی نمید بپرسه که آیا پس یوسف حقیقتا رسول بود؟ فکر میگه لن یب اصلا الله من بعده رسولا، آیا پس یوسف حقیقتا رسول بود؟ این وقت میدونی لوازمه یه حرف چیه؟ یعنی بعضی انسان ها میتونن رسول باشن، یعنی خدا برای ما حرفای زده. خب حالا سوال بعدی اگر اینجور باشه، به چه دلیل از کجا فهمیدی که دیگه لن یب اصلا الله من بعده رسولا؟ خود یوسف گفت که نگفت. اینا لوازم اینه که یکم این موضوع جدی بگیرم، من جدی نمیگیرم، فقط میخوام احترام یوسف رو حفظ کنم. یوسف شخصیت محبوب، شخصیت خوب، آنه برای پیغمبر گریه میکنیم، براش برای امام حسین سینه هم میزنیم، ولی وقتی قراره تو زندگی دخالت کنیم یه نه سکولاری، هر چقدر بخوای براش لباس مشکی هم میپوشیم اینا اشکال نداره. آمنتم لهم قبل ان آذن لكم. تا وقتی خطوط زندگی ما رو دستکاری نکنه باشه، با دین مشکلی نداشتم فرعونیان، ولی دین اونا دین زندگی نبود، دین موسی دین زندگی بود، دین فلسفه زندگی بود، دینی که به تمام ابعاد زندگی دخالت میکرد، از سیاست، از حقوق، از هر چیزی بگی، اصلا خود زندگی بود. دین موسی خود زندگی بود، فلسفه زندگی که میگن یعنی خود زندگی، یعنی زندگی عمیق، زندگی عاقلانه، زندگی که فکر پشتش باشه. دین موسی زندگی بود، اینا اینو قبول نداشتن، حاضر بودن دین رو بپذیرن به شرطی که دین زندگی نباشه براشون. این هم نگرش این جماعت در قبال دعوت موسی. اینجا بود که ما گفتیم قرآن میخواد بگه که خیلی خوب، حالا نگاه کنید، حالا در مقابل فلسفه زندگی موسی قرآن انگار اصرار داره سه طایفه رو برای ما مشخص کنه. از حالا دیگه بحث میکنی دیگه پیوند میخوره به آخرین حرفایی که در جلسه قبل زدم. انگار قرآن میخواد بگه وقتی مجموع آیات قرآن رو درباره موسی و فرعون و مسائل حواشش میخونیم، احساس میکنیم قرآن میخواد سه دسته آدم رو بر ما مشخص کنه. یک دسته شامل موسی، هارون، حالا اون رو در وارد هنجرش، و بعد کسانی مثل مؤمن آل فرعون، مثل آسیه همسر فرعون، مثل سحره فرعون، مثل برخی از مؤمنان خیلی خوب در امت فرعون، در امت موسی. اینا قرآن میگه اینا یک اپروچ بود فلسفه زندگی، یه اپروچ. اپروچ دوم فرعونیان هستن که کاملا توضیح دادیم. اپروچ سوم بنی اسرائیلیان هستند. فرق بنی اسرائیلیان و فرعونیان در این است، دقت کنید، فرقشون فرق در این است که فرعونیان یعنی بنی فرعونیان دین موسی به ضرر منافعشون بود و بنی اسرائیلیان دین موسی به نفعشون بود. به همین دلیل فرعونیان شروع کردن به جنگ، بنی اسرائیلیان در کنار موسی قرار گرفتن. خدا هم با هر زدت مماشات کرد، با فرعونیان هم مماشات کرد، این شوخی نبود. چند بار برای اینا قرآن میگه چند بار برای اینا عذاب نازل شد، رفتن پیش موسی، عذاب برطرف شد، دوباره این کار کرد. آخرش هم فرعون تصمیم گرفت دیگه کار رو یه سره کنه، اینا رو از یه زمین برداره. حتی به یک تعبیر میشه گفت موسی فرعون رو به حال خودش رها کرد. دقت کنید، این اون مداراییه که قرآن تأکید میکنه که ما داریم با اینا. موسی فرعون رو به حال خودش رها کرد، دست بنی اسرائیل گرفت، گفت بیاد کوچ کنیم. فرعون آمد که دیگه ریشه بنی اسرائیل از این زمین برداره. اینجا بود که دیگه غرقشون کرد. خیلی نکته مهمیه، یعنی موسی یعنی به فرعونیا با تمام این مصیبت هاشون، با تمام این حرافت فکریشون، مثل قوم هود یا مثل قوم لوط یا مثل قوم نوح، و اینها عذاب نازل نشد. این خیلی نکته مهمیه. موسی رو رها کرد، ولی اونها دیگه خودشون به دست خودشون آمدن، یعنی یه جنگی دن با موسی و با این جنگ نابود شدن. یک جنگ متعرضانه. این بود قصه. موسی رهاشون کرده و تازه میبینید در دل دریا راست فرعون ایمان میاره. قرآن میگه سوره نمله، آمنت به ما آمدت بهی بنو اسرائیل الان. اما همون ایمانش هم با قرآن میگه این ایمان بازم یک ایمان منفعت جویانه است، نه یک ایمان حقیقی. این ایمان به همون اندازه که گفتم باها گفتم به نظر میاد پاسخی که خداوند به فرعون میده قدر منزلت اون ایمان رو معلوم میکنه. میگه الان وقت عصیت من قبل، بعد میگه الیوم ننجیک به بدنک، باشه ایمان رو بردی منم نجاتت میدم، اما فقط بدنتو نجات میدم، بدنتو صحیح و سالم از رودخونه در میارم. این ایمانی که تو آوردی نسبتش به ایمان حقیقی مثل نسبت بدن است به روح انسان، به جان انسان. ولی باز هم نسبت اینجاست که قرآن نمیگه ایمان نیورد فرعون، ایمان آورد اما ایمانش منحرف بود، ایمانش مشکل داشت، این عمقی باید نداشت. از همینجا ما میفهمیم که بسیاری از بشر، همه ما، خدا داره همینجور با همین مدارا میکنه. این همین دلیلی که بسیاری از گوشه های زندگی ما شبیه به گوشه های زندگی بنی اسرائیل و فرعونیان. خدا وکیلی چند تا نظر کردید تو زندگیتون هر کدومه رو و برآورده هم شده. حالا حتی فرض کنید نظرم عمل کردیم، اما بعدش نظر میکنی یعنی چی؟ یعنی میگی مستقیم با خدا صحبت بکنیم، یه عهد میذاریم، یه پیمانی میبندیم. خیلی خوب، این پس خدایی وجود داره، پس این چه زندگیه که تو داری؟ حالا بریم یه پله پایین تر نظری که نیش کنیم. خدایا اگر این مشکل من حل بشه، خدا اگر دانشگاه قبول بشم دیگه نمازم اول وقت میخونم، مثال میزنم. اگر این کنکور قبول بشم، اگر فلانی در خواستگاری من جواب مثبت بده، اگر این ماشین رو بخرم، اگر فلان، اگر چی چه میدونم دیگه نمازم اول وقت، مثال دارم میزنم، دیگه حفظ قرآن میخونم. یه خیلی از این اصلا بنابرده میشه، دیدید که واقعا بچه ها نماز اول وقت میخونید نمیخونید؟ حالا نفس رسم شرعی منظور نیست، گفتگویی که با خدا میکنید. خدا قول میگن از این بدن دل بشه، دل بشه. معروف میگن دل افر تو دریا کشیشو غرق شد، بعد از این کنده برخت به جکم چیزی تکی داده بودن، یکیشون دیگه خیلی منقلب شد، شروع کرد به گفتن که خدا رو من خیلی گناه کردم، خیلی غلط کردم، هی اعتراف میکرد و اینا، قول میدم اگه نجات پیدا کنم دیگه اینو جبران کنم، اینو جبران کنم، همینجور داشت گناهاشون میگفت و جبران میکرد. بعد رفیقش کنارش بود، زد پشتش گفت رفیق یه ذره یواشتر، به نظرم دود یه کشتی از اون فقط کنه. اینه واقعا این برگردید به بحث اول اون جلسه مطرح کردم با شما، چرا زندگی ما سینوسیه؟ چقدر در این شبهای احیا عهد میکنیم با خدا، پیمان میبندیم با خدا، ولی بر میداریم سر خونه خودمون؟ این جواب همه سواله. بر میداریم سر خونه اول، این جواب همه سواله. چرا اینجوری هست؟ برای خداوند مدارا میکنه، میخواد تربیت کنه انسانها رو. پیغمبرانش اومدن مثل موسی تا به ما یاد بدن این نیست شده زندگی راحت بگم. انسان که عهد میشکنه در واقع انسانی که ذکر کثیر نداره، یعنی گوشه های زندگیش خالی از خدا میبینه، یعنی برای گوشه های زندگیش فارغ از دین و فارغ از خدا اصالت قائله، یعنی مشرکه، این شرک خفی داره. قرآن هم که از اول گفت و ما یؤمنو بالله الا و اکثرهم مشرکون، و ایمان نمیارن به خدا مگر اینکه اکثرشون مشرکن، همون شرک خفی. اما مدارا میکنه، تربیت میکنه، پیغمبر دل میسوزونه، شبهای ماه مبارک، روزهای ماه مبارک، روزه، نماز، دعا، قرآن، خدای الناس و دلات من الهدا و الفرقان، درباره قرآن میگید دیگه در همین دعا که هدایت برای مردم و بیانات استدلالات محکم برای هدایت و برای تمیز میان حق و باطل، فرقان، فرق گذاشتن میان حق و باطل، تربیت میکنه، کمک میکنه شما. فکر اونیار هم همینطور، بنی اسرائیل هم همینطور. عرضی که میخوام بکنم اینه، انگار قرآن میخواد بگه بنی اسرائیل و فرعونیان تفاوت عمده‌ای با هم دیگه نداشتن، فرقشون این بود که دین موسی برای فرعونیان ضرر داشت، خب گفت حکومت تو بده بره میگه، برای بنی اسرائیل منفعت داشت، وگرنه انگار میخواد بگه اپروچ هر دو اینا تقریبا یه چون بود. ببین حالا فهمیدید چرا اینقدر وقتتون رو گرفتم توی دوره قبل و اینقدر مفصل درباره فرعونیان صحبت کردم. این وقت نشونده هاش شما میبینید که چرا میگیم بنی اسرائیل ها مثل فرعونیان. اینا به چشم دیدن اصلا اژدها شده، به چشم میبینن که موسی برای اینها داره چه تعالیمی میده و چه زحمتی میکشه، براشون شهر ساخت. قرآن دارم میخونم از سوره اعراف یادتونه دیگه. بعد این نکته یادتون نره، جلسه پیش گفتم، آخرین جلسه هم، از زمانی که موسی به فرعون نفرین کرد تا زمانی که فرعون در دریا غرق شد 40 سال طول کشید. موسی تو این فاصله برای بنی اسرائیل خونه می ساخت، کلکشون می کرد، زندگی بهشون می داد، تعلیم بهشون می داد، در باره نماز به اونها گفتگو می کرد. وجعل بیوتکم قبله لیقیم الصلاة، اگه اشتباه نکنم سوره اعراف، امروز قرآن منطقه ما نیست و دیگه حالا ماه رمضان هم باید با احتیاط آیات رو خون دیگه. منظورم حالا در جمله اینه، نمیخوام بگم این این آیه است. خیلی خوب، من این حرفا داره میزنه، دوباره میگم پیش موسی چی میگم؟ فلسفی زندگی ندارم. میگم موسی قبل از این که بیان ما بدبخت بودیم، حالا چه اومدیم بدن بدبختیم، آخه این چی شد؟ واقعا ببینید خدا به موسی چه شرح صدری عطا کرده بود. این که گفتیم رب شرحتی صدری، من بودم این رو میگم هی اون تو اصلا میدن این چیز رو میگی، تو از اولاخ کمتر یه حرف میزنی. واقعا شرح صدر انبیا ببینید چه بوده. همین تو نهی نده بودیم، ما گرفتار بودیم، اولاد گرفتار بودیم، تو در جنات موسا فکر نمی کنی، به آیات موسا فکر نمی کنی، به فلسفه زندگی که میگه فکر نمی کنی. مگه موسا اومده گفته ایوه هم ناسک نوکر باید این پیدا کردن به نام خدا که یه حرف میزنی؟ مگه این رو باید گفت که شما این رو میدی؟ مگه این رو گفت چون خدا وجود داره پس دیگه از فردا همه چه عالی میشه؟ مگه این رو گفت؟ فلسفه زندگی بهت داد که در سختی ها چجور زندگی کنی، در آسانی ها چجور زندگی کنی؟ اینو بکن تو اینو هیچی از این حرف نبانی به تنها حرف دفونه که موسی چی شد آخه این چه دینی بود؟ تو قبل از این که بیایی ما بدبخت بودیم، حالا ما بایدیم بدبختیم. ببینیم این همون نگاه منفعت محور زندگی به جای اینکه فلسفه زندگی داشته باشه. حالا فرعونیا ضرر کرده بودن از این فلسفه زندگی، ولی اسرائیل سود می‌بردن از این فلسفه زندگی، ولی هر دوشون یک درد داشتن. حالا این درد چیه؟ بحثی که ما همینجور که جلوتر می‌ریم با مطالعه زندگی بنی اسرائیلی ها بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد که این فلسفه زندگی چیه که خداوند در سوره طه میگه. و بعد من توضیح خواهم داد که ماجرای سامری هم محصول همین قصه بود. اشارش هم کردم در جلسات بعد. میدونید در قرآن چندین جا درباره گوساله پرستی حرف زده شده، دو جا به تفصیل ماجرای سامری گفته شده و فقط در یک سوره اسم سامری آمده. چندین جا که درباره گوساله پرستی شده جای مختلفه، سوره بقره جای دیگه، دو جا به تفصیل درباره ماجرای سامری صحبت شده. کجا؟ سوره طه و سوره اعراف. اما فقط در سوره طه نام سامری آمده، در هیچ جای دیگه قرآن اسم سامری نیامده. بنابراین به من اجازه بدید و حق بدید که من قصه سامری رو، طه رو انتخاب کردم تا قصه سامری رو با هم بررسی کنیم. قصه سامری از همینجا دنبال کنیم. همین طرز فکره که جلسه پیش گفتم یه روزی علیه موسی کودتای نظامی میکنه، نظامی که یه کودتای سیاسی میکنه. اون طرز فکر البته برخورد موسی رو بعداً بگیم. یه چیزی هم همینجا اصلاح کنم، من جلسه پیش گفتم که وقتی که اینا رفتن توبه کردن پیش موسی، این هم یکی از این دلایلشه که ببینید اینا توبه هم میکنن، یعنی خدا همین دلیل مدارا میکنه. و فرعون هم مدارا میکرد، فرعون خودش دیگه رو بست و اینها مدارا میکرد. اینا توبه هم کردن از قضیه موسی، توبه شون پذیرفته شد، ولی با اون حکمش سنگینی که موسی بهشون داد. در بعضی روایات قریب به این مضمونه که اینا حدود 70,000 نفر بودن وقتی که موسی بهشون گفت برید هم دیگر رو بکشید، و این کارم شروع کردن، نزدیک به 10,000 نفرشون هم کشته شدن. بعد به موسی وحی شد که بگو قطع کنن، ما بخشیدیم، هم کشته هاشون رو بخشیدیم هم زنده هاشون. ثم عفونا عن ذلك، 10,000 نفر، یک تصفیه 10,000 نفری، یک به هفت موسی تصفیه میکنه از بین اونا، تصفیه فیزیکی میکنه، یعنی خدا تصفیه میکنه در قبال این کودتا و سیاسی که کرده بودن، یک به هفت. این روایت ما تقیید. حالا اون چیزایی که در تورات هست اینا رو نه، خود تورات معلوم خیلی سنگین بوده در خورد موسی باهاشون. منم اشاره کردم، حالا دیگه خودتون گوش بدید. موسی که با اون همه مهر و محبت میذاره ده فرمانشو میشکونه، شوخی نیست خزیه. بگذاریم، این پایان بحث ماست. اجازه بدید که من پنجمیم شد، بذارید نه شعر بخونم نه یه تتمه میخواستم برای بحثی امروز بگم که انجام بدم. بدید به افطار برسید و خیلی خیلی التماس دعا دارم از همتون. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.